أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز القفار. سوره بارک زمر که در مکه نازل شد، همونطوری که مستحضرید فضای مکه فضای شرکالود بود، به الله معتقد بودن به عنوان رب العالمین و مدیر کل، اما به عنوان رب امور انسان و امثال انسان معتقد نبودن، به وحی و نبوت اعتقاد نداشتن، به معاد هم معتقد نبودن و می گفتن پایان زندگی انسان مرگ است و بعد از مرگ خبری نیست. گاهی می گفتن ایزا زلالنا فی الارض اینا لمبعوثون، گاهی می گفتن مزقتم کل ممزقین فی خلق جدید، گاهی می گفتن ذالک رجع بعید به مانند آن. این چند آیه در قرآن به صورت روشن نشون می دهد که در جاهلیت سخن از اقرار به معاد نبود. اگر احیانا در باره بعضی از فرق اشخاص را دفن می کردن، با طلا و نقره دفن می کردن یا با شمشیر دفن می کردن یا کنار شتری یا اسبی رو استری رو دفن می کردن که اگر او زنده شد سوار بشود، مرکب داشته باشد، شمشیر داشته باشد، مال داشته باشد، این با همون خرافات قومی همراه بود، یا بر اساس تناسخ بود یا برفض حد اکثر رجوع به دنیا را معتقد بودند و معنای حیات بعد الموت رجوع به دنیا نیست، رجوع به آخرت است. بنابراین معاد به معنای مصطلح مورد قبول وثنیین حجاز نبود، لذا از این جهت هم معاد را منکر بودند هم وحی و نبوت را. در جریان اخلاص این سوره یکی از عناصر محوریش مسئله اخلاص است که هر گونه شرکی رو ابطال کند. در همین یکی دعایه چند بار کلمه اخلاص تکرار شده است: فاعبد الله مخلصا له الدین الا لله الدین الخالص. چه این که در آیه 11 و آیه 14 همین سوره باز سخن از اخلاص مطرح است: قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین، قل الله اعبد مخلصا له دینی. هم اخلاص در عمل هم اخلاص در هویت که بالاتر از اخلاص در عمل است تو این مسائل مطرح است، زیرا اونها مبتلا به شرک بودن و تنها عامل نجات از شرک هم اخلاص است. بعد از اینکه به این نکات محوری پرداختن می‌فرمان به اینکه مشرکان حرفشون این است که ذات اقدس اله برای خود فرزندانی اتخاذ کرده است. در جریان ولد سوره مبارکه صافات گذشت که خدای سبحان نه والد است نه ولد، آیه 152 سوره بارکه صافات این بود. اونها میگونه الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله، والد بودن و مولود بودن که در سوره مبارکه توحید نفی شده است ناظر به طرد این قول است، لم یلد و لم یولد. اون معارف چقدر مظلوم است که قرآن کریم برای معرفی خدا باید بفرماد به اینکه خدا نه والد است نه ولد، مثل اینکه انسان برای معرفی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام مجبور بشود بگوید اینها مثلا فلان گناه را نمی کنند، فلان معصیت نمی کنند. این نهایت مظلومیت این معارف است. اون بسیط الحقیقه را انسان بگوید به اینکه او صمد است، یعنی سره ندارد، او ولد نیست، او والد نیست، او مولود نیست. آیه 152 سوره مبارکه صافاتی گذشت راجب اصل ولد بود که الا انه من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون. بعد فرمود اصطفى البنات على البنین. مطلب دوم که مطلب محل بحث سوره مبارکه زمر هست اتخاذ ولد است، یعنی تبنی است نه ولد تکوینی. تبنی هم کسی رو به عنوان فرزند قبول بکند، به عنوان فرزند بپذیرد، که تسلیسی ها میگفتن عزیر مسیح ابن الله، تسنی ها میگفتن عزیر ابن الله، این هم مستحیل است. فرمود اینها میگویند خدای سبحان افرادی را به عنوان ولد قبول کرد، لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاستفى مما يخلق ما يشاء. خدا اگر اتخاذ ولد کرده باشد بعضی از موجودات را فرزند خونده اعلام بکند، این هم محال است، برای اینکه او واحد قهار است. پس قول به این که ولد الله که آیه 152 سوره صافات بود که بیان الغیب است، اون حقیقت بسیط نامتاهید والد باشد، مولود باشد، ولد باشد، مستحیل است. اما تبنی یعنی بعضی از موجودات را فرزند خود قرار بدهد، این هم مستحیل است. چرا این مستحیل است؟ برای اینکه تبنی برای آن است که بخشی از کارها را انسان به فرزند خوندش بدهد، بخشی از نیازهای او را فرزند خوندش برطرف کند. اگر او واحدی است که عدیل ندارد و اگر وحدتش قاهر هر گونه کثرت است، پس کسی شایسته او نیست که فرزند خونده او بشود، کار او را انجام بدهد، مشکل او را انجام برطرف کند. بنابراین اون استحاله ولد الله این است، او حقیقت بسیط است، مجرد است، اصلا اهل نکاح و امثال نکاح نیست تا والد بشه، ولد داشته باشه، مولود بشه و ماننده. اما در جریان استفا و تبنی که ولد خوندن باشه، اینم مستحیل است، برای که تبنی برای آن است که انسان یا کمبودی دارد میخواد اون عاطفه را باید حل کند که خدا سبحان این چنین نیست، یا مشکلی دارد که میخواد اون مشکل را به وسیله فرزند خونده حل کند، این هم نیست. حد وسط اون برهان چون روشن بود دیگه ذکر نکرده است، برای اینکه او وقتی که احد باشد، ابدی باشد، سرمدی باشد، بسیط باشد، مجرد محض باشد، جا برای ولد و والد نیست. اما حد وسط این برهان که استفا و تبنی هم مستحیل است، برای اینکه وحدت او وحدت قاهر است. وحدت قاهر آن است که جمیع مادون را تحت قهر قرار بدهد. اگر جمیع مادون تحت قهر او نیازی ندارد، کمبودی ندارد که تا اون کمبود را با تبنی حل کند. برهان مسئله این است که هو الواحد القهار، و هیچ واحد قهاری تبنی ندارد، پس الله تبنی ندارد. این قضیه به صورت قضیه قیاس استثنایی قیاس به صورت قیاس استثنایی ترسیم شده است که لو اراد الله ان یتخذ ولدا لاستفا مما یخلقو. این قیاس استثنایی مستحضرید که اگر قیاس اقترانی باشد شرایط انتاجش مشخص است، و اگر قیاس استثنایی باشد اون قضیه شرطیه که در قیاس استثنایی است اگر شرطی منفصله حقیقیه باشد که چهار صورت نتیجه میدهد: استثنای عین مقدم، نقیض تالی نتیجه میدهد. استثنای نقیض تالی عین مقدم نتیجه میدهد. هاکذا در طرف تالی، استثنای عین تالی نقیض مقدم نتیجه میدهد. استثنای نقیض تالی عین مقدم نتیجه میدهد. سر این که اگر اون شرطی منفصل بود، منفصل حقیقی بود، مقدم و تالی در منفصل حقیقیه که اجتماعشون محال است و ارتفاعشون محال است، چون نقیض همان، منفصل حقیقیه فقط از نقیضه این تشکیل می شود، لذا هم اجتماعشون محال است هم ارتفاعشون، چون هم اجتماع نقیضه محال است هم ارتفاع نقیضه. این چهار صورت نتیجه می دهد. ولی اگر چون چه مانع الجمع بود، دو صورت نتیجه می دهد: اثبات عین مقدم نقیض تالی نتیجه می دهد، اثبات عین تالی نقیض مقدم نتیجه می دهد. اما نفی مقدم نتیجه نمی دهد، ممکن است که مقدم نباشه تالی هم نباشه. نفی تالی هم نتیجه نمی دهد، برای که اینا مانع الجمع مانع خروب چه نیستن، فقط دو صورت نتیجه می دهد. و اگر اون شرطیه منفصله مانع الخلو بود، اونم فقط دو صورت نتیجه میده. هر کدام رو که نفی کردیم دیگری باید ثابت بشه، چون خلو بهشون محاله. اما هر کدومشون رو اثبات کردیم دلیل نیست که دیگری هست یا نیست، چون مانع الجمع نیست. ولی اگر اون شرطیه متصل بود، گفتن باید نقیض تالی استثناء بشه نه عین مقدم. حالا این در تعبیرات مفسرین حتی تو تفسیر قیم المیزان گاهی به این صورت تقریر می شود که عین مقدم رو می خوان استثناء کنن. عین مقدم مستحضری نتیجه نمی دهد، برای که ممکن است تالی اعم از مقدم باشد، مثل لوکان هازا انسانن لکان حیوانن. اگه گفتیم لکن نهو انسانون، عین تالی را مقدم استثناء کردیم، نتیجه میدهد تو به حیوانو. اما اگر نقیض مقدم را استثناء کردیم، گفتیم لکن نهو لیس به انسان، نتیجه نمیدهد که لیس به حیوان، ممکن انسان نباشه به حیوان باشه. ظاهر المیزان این است که نقیض مقدم داره استثناء میشه، چه که دیگران هم فکر کردن نقیض مقدم استثناء میشه. در قیاس استثنایی که قضیه شرطیش متصل است، استثنای نقیض مقدم نتیجه نمیده، استثنای عین مقدم نتیجه میده. خب حالا لو اراد الله ان یتخذ ولدا لاستفا مما یخلقو. اگر خدا بخواهد اراده کند که فرزند اتخاذ کند، تبنی کند، به فکر و ذکر شما نیست که شما برای او فرزند تهیه کنید، خودش انتخاب میکند. شما نمیدانید، نه تبنی شما اثر دارد، شما نمیدونید چی رو فرزند او قرار بدید، فرزند تشریفی، خودش باید انتخاب بکند. اون مقدم اینم تالی. حرفی که کشاف و دیگران دارن به این صورت برمیگردد که اگر خدای سبحان ارادی اتخاذ ولد بکند، این کار ممتنع است برای اینکه مراد ممتنع است. این تو بیان رو سید الاستاد نقل میکند و رد میکند که چون مراد ممتنع است، اراده ممتنع است. خودشون میفرمان به اینکه اگر چرونچه بخواهد به عنوان تبنی فرزند اتخاذ بکند، اون چه که خودش صلاح میداند و برمیگزیند اون را انتخاب میکند. لکن این کار ممتنع است که فرزند اتخاذ بکند، برای اینکه این لغو است و اگر بگویید او حاجت دارد، حاجتش محتاج بودن او مستحیل است، پس همچنین اراده مستحیله. این را تا به حدودی به سامان میرسونند، اما اون ضابطه اصلی همچنان باید محفوظ بمونه در قیاس استثنایی که شرطی اون متصل لزومی است، حتما باید نقیض تالی استثناء بشه، نه این مقدم یا نقیض مقدم، نه نقیض مقدم. اینجا باید یک کاری کرد که این استفا که تالی قضیه است این منتفی بشه. لو اراد الله ان یتخذ ولدا لاستفا مما یخلق، لکن الاستفا مستحیل یا استفا ممنوع فالمقدم مثله، لکن التالی باطل فالمقدم باطل. اما اگه بگیم لکن المقدم باطل فالتالی باطل، این نتیجه نمیدهد، برای اینکه ممکن است تالی اعم از مقدم باشد و در جایی که مقدم باطل است تالی حق باشد. نظیر لو کان هازا انسانن لکان حیوانا، لاشنه لیسه به انسانه بلکه فرس و بقر و غنمه، اما نمیشود نتیجه گرفت که فلیسه به حیوان. استثنای نقیض مقدم نتیجه نمیده. ظاهر فرمایش سیدن استاد این است که اینجا نقیض مقدم استثنا شده، باید نقیض تالی استثنا بشه. اگر ذات اقدس اله میخواست تبنی کند شیعی را یا شخصی را فرزند خود قرار بدهد، خودش برمی گزید و می دانه چه کسی را فرزند قرار بدهد، لکن کسی را استفا نکرد، پس اراده اتخاذ ولد ندارد، که نقیض تالی باید استثناء بشه نه نقیض مقدم. لو اراد الله ان یتخذ ولدا لاستفا مما یخلق ما یشاء، اما این استفا محال است یا حاصل نیست. چرا؟ برای کی را استفا کند؟ چی را استفا کند؟ بر کی جامعه بنوت و تشریفی بپوشاند؟ او واحد قهار است. به موجودی میگوین واحد قهار که همه کثرت ها تحت قهر او باشد. خب اگر همه تحت قهر اوین، همه مقهور اوین، چی رو برگزیند؟ برای چی برگزیند؟ کسی اون لیاقت را ندارد که فرزند الله باشد به عنوان اتخاذ. این واحد قهار میگن کار احد را میکند، نظیر بعلبک که دوتا کلمه نام یک شیء است. واحد قهار دوتایی اگر بخواهد به نحو بسیط پیامی داشته باشد میشه احد. احد غیر از واحد است، احد اون واحد قهار است، واحدی که هر کثرتی تحت قهر اوست. خب اگر همه کثرات تحت قهر اویند، چیزی نیست، کسی نیست که اون لیاقت را داشته باشد تا ذات اقدس اله او را به عنوان فرزند قبول بکند. برهان مسئله، حد وسط مسئله این است: لکن التالی باطل، لما؟ لأن الله واحد قهار یک، و کل واحد قهار غنی عن الاستفا دو، فالله غنی عن الاستفا نتیجه، غنی عن التبنی نتیجه، غنی عن اتخاذ الولد نتیجه. این وحدت قاهره میدون دار برهان مسئله است، وگرنه استثنای عین مقدم که ما بگیم خدا اراده نکرد یه معونه زائد میطلبد. در جریان قیامت فرمود اونا منکر قیامت هم، ولی در صحنه قیامت ذات اقدس اله همه اینها را حاضر میکند. بین اینها و بین معبودهای اینا حکمیت قائل است. از معبودهای اینها سوال میکند که شما اینها را به خودتون دعوت کردید. اونا میگن سبحانک ربنا، ما هرگز همچه حرفی نزدیم. عیسی مسیح سلام الله علیه تونتون که تو پایان سوره مبارکه مائده بود گذشت، عرض بود خدای من هرگز همچه حرفی نزدم. اونا را ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی، من اونها رو به توحید دعوت کردم، من هرگز اونها رو به پرستش خودم یا اینکه من فرزند خدا هستم هم حرفی نزدم. بین عابد و معبود حکم قرار میدهد، بین ملحد و معتقد مبدا حکم قرار میدهد، بین مشرک و موحد مبدا قرار میدهد، بین غیر مخلص و مخلص حکمیت قرار میدهد. اون چه که محل اختلاف است خدای سبحان داوری دارد و سرانجام اینها محکومند. چرا؟ برای اینکه ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، کسی که دروغ میگوید، این کاذب اسم فاعل نیست، صفت مشبه است ولو به وزن اسم فاعل، پیشه اینها دروغگویی است. اینا غیر خدا را خدا دانستن، خدا را که رب بود ربوبیت چه انکار کردن، توحید مبدا معاد را انکار کردن، وحی نبوت انکار کردن. خب اینا دروغ دیگه. اینا میگن وحی نیست، نبوتی نیست، رسالتی نیست، شریعتی نیست، حقایق را انکار کردن، این میشه دروغ و به همین ها کفر ورزیدن. پس بنابراین اینا در صحنه قیامت محکومند، چون خدای سبحان کاذب کفار را به بهشت راهنمایی نمی کند یک، و به اون هدایت ثانیه هم نمی رساند دو، چون به هدایت اول اینا پشت کردن سه، نظیر اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ذات اقدس الله همه را هدایت کرده بر اساس هدى للناس، هیچ کس نبود که خدا او را هدایت نکند. اما اگر کسی سمودانه فکر کرده اما سمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى، خدا او را به حال خودش رها میکند. ان الله لا یهدی، کسی که کاذب است و من هو کاذب و کفار، هدایت کرده راهنمایی کرده از درون بیرون، ولی کسی که نبذ کتاب الله برا ظهورهم، خدای سبحان اونها به مقصد نمی رساند، این هدایت پاداشی را به اون عطا نمی کند، نه در قیامت اینها را به بهش هدایت بکند، نه در دنیا قلب اینها را گرایشی می دهد که مقصد برسند، چون تمام کارها انجام شده، اینا نبذو کتاب الله وراء ظهورهم. اما برای اینکه فواصل آیات محفوظ بمونه، در دو آیه بعد یکی قهار هست یکی غفار، از این جهت در این آیه قبلی کلمه کفار ذکر شده، کذاب ذکر نشده چون تناسبی نبود. اما فرمود من هو کاذبون که البته صفت مشبه است نه اسم فاعل، که اینا یه بار دروغ گفتن، یه دروغ مستمر دارن دیگر. کفارن، این کلمه کفار را فرمود برای اینکه با قهار و غفار هماهنگ باشد. و کفر اینها هم خب روشن است، گاهی این صیغه مبالغه برای این است که حرفه است، گاهی برای کثرت اون کار است، گاهی اگر نظیر بقال و بزاز و بنا که حرف است یا کثرت کار است نبود، یک کار در اثر اهمیتی که دارد انسان متصف میشه به فعال، نظیر جریان افاک، نظیر جریان جعفر کذاب. او بیش از این دعایی نداشت، اما همه یک ادعایی که مهم بود کرده است شده کذاب. بر تقدیر اگر میشه جعفر طرار در برابر جعفر طیار یا میشه کذاب، لازم نیست که کذب حرفه او باشد یک، لازم نیست پردروغ باشد دو، گاهی یک دروغ مهم شخص را کذاب میکند، یک تهمت مهم شخص را افاک میکند. کفار بودن این هم ممکن است همین باشد. خب لا یهدی من هو کاذب کفار، لو اراد الله ان یتخذ ولدن ای مقدم لاستفا مما یخلق ما یشا این تالی لکن نتالی باطل. چرا؟ سبحانه او منزه است. خود سبحان نشانه یه میتواند یه حد وسط باشد، برای اینکه تبنی برای یه کاریست دیگه. او هر چه شما بپندارید از او بی نیاز است، منزه است. آخه تبنی که نباید لغو باشد، برای یه کاری باید باشد دیگر. هر چه در ذهن شما هست خدا منزه از آن است، سبحانه او. اون وقت دلیل تسبیح سبح بودن او این است که وحدت او وحدت قاهره است، که این دو تا دلیل میتونه باشه منتها در طول هم. یکی این که سبحان است، سبوح است، هر چه شما بپندارید او از او بی نیاز است، تبنی باید برای کاری باشد دیگر. اگر نیاز عاطفی باشد او سبوح از نیاز عاطفی است، اگر برای انجام کار باشد او سبوح از انجام احتیاجی که دیگری کارش انجام بدهد، کمبودی ندارد. پس این حد وسط برهان. چرا سبوح است؟ برای که وحدت او وحدت قاهر است، در برابر وحدت قاهر چیزی در کار نیست. حرمه اشیا را به وسیله او باید شناخت، و اگر چون چه یک شیء است و بقیه شؤون او و سایه های او، اگر او وحدت قاهر است هرگز به هیچ کدام از این سایه ها و شؤون خود نیازمند نیست. خب فرمون لستفا مما یخلق ما یشاء. البته ممکن است سخنان جناب زمخشری و کسانی که از زمخشری بهره گرفتن اگر لازم بود در بحث بعدی نقل بشه. لاستفا مما یخلق ما یشاء سبحانه، این یه برهان. چرا او سبحان است؟ به اینکه وحدتش وحدت قاهر است، هو الله الواحد القهار، و همین وحدت قاهره در صحنه قیامت ظهور میکند. وقتی ظهور کرد معلوم میشه لا تملک نفس لنفس شیئا، اون روز ظرف ظهور این حقیقت است نه ظرف حدوث این. اینطور نیست که اون روز لا تملک و نفسان نفسان شیء باشد. اون روز معلوم می شود که مالک حقیقی خدای سبحان بود، نه اینکه اون روز فقط لا تملک و نفسان نفسان شیء است. امروز هم لا تملک و نفسان نفسان شیء است. کارگردان دیگری است، منتها انسان به اون کار صاحبکار اصلی اسناد نمی ده. بعد از این شروع میکنند به بصار توحیدی، ساختار خلقت جهان را یک، ساختار خلقت انسان را دو، نتیجه توحیدی میگیرد، نتیجه وحی و نبوت میگیرد، نتیجه معاد میگیرد سه. در جریان ساختار خلقت مجموعه نظام هستی، همود خلق از سماوات و الارض بالحق، این که میگن حق مخلوقون به تو کتابهای اهل معرفت هست، اینه جهان با حق خلق شده است، این حق است. کدوم حق؟ اون حقی که در سوره آل عمران و غیر آل عمران گذاشت که اهل حقو من ربک. این حق که من الله هست فعل خداست. اون ذالکه به ان الله هو الحق و ان ما یدعونه من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر، اون حقی است که مقابل ندارد، گرچه در اون آیه کلمه باطل ذکر شده. حقی که بر ذات اقدس اله اطلاق می شود ذالکه به ان الله هو الحق مقابل ندارد، مقابل او عدم است که تقابلشون تناقض است و سلب ایجاب. این حقی که فعل خداست و از حق است مقابل دارد و مقابل او باطل است و تقابل این حق و باطل تقابل عدم و ملکه است که غیر از تقابل سلب ایجابه. خدا حقی است که مقابل ندارد، مقابل خدا شیء باطل نیست، مقابل خدا عدم محض است، عدم محض هم که لاشیه. در برابر هستی محض چیزی جز نیستی نیست، این تقابلش عدم ملکه نیست. دوابرش تناقضه. و اگر گفته بیشود باطل است، باطل من معدوم، نه باطل یعنی شیعی بی مقصد یا شیعی بی هدف. ذالکه به ان الله هو الحق، این حصر است، هم ضمیر فصل هم معرف بودن خبر. الحق منحصرا مال خداست، غیر خدا چیزی حق نیست. اونگاه اون چه در نظام هستی یافت می شود، این حقی است که از الله است. الحق من ربک، این حق که از خداست، فعل خداست. اگر گفته شد که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه علی مع الحق یدور معه حیث ما دار، با این حقی که از خداست، فعل خداست، علی حق محور است، یعنی در مدار حق فعل الهی است. همین تعبیر هم بارها ملاحظه فرمودید که برای عمار یاسر هم هست، که عمار یاسر مع الحق یدور معه حیث ما دار، ولی تفاوت اساسی در تعیین مرجع ضمیر است. عمار یاسر یدور مع الحق حیث ما داره، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه یدور مع الحق حیث ما دار. اما این یدورو ضمیرش به کی برمیگرده؟ فرقش بین آسمان و زمینه. در جریان عمار یدورو به عمار برمیگرده، یدور عمار مدار الحق حیث ما دار. اما در جریان استعمیر این یدورو ضمیرش به حق برمیگرده، یدور الحق مع علی حیث ما دار. ما یه حق خارج نداریم که کار اهل بیت رو با او بسنجیم. اینا منشأ دینن دیگر. اینطور نیست که ما یه قانونی در خارج داشته باشیم، یه شریعتی داشته باشیم، کار پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام رو برابر اون شریعت تطبیق بکنیم. اینطور نیست. ما شریعتمون رو از قول و فعل و تقریر همینا میدونیم دیگر. اینطور نیست که یک دین جدایی باشه، یک قول و فعل و تقریر جدایی باشه که قول و فعل و تقریر اینها رو با او هماهنگ کنیم. ما اگر بخوام ببینیم چی حق است، چی باطل، چی صدق است، چی کذب، چی خیر است، چی شر، چی حسر است، چی قبیح، میبینیم اینا چیکار کردن. لذا یدور الحق، این حق حق فعلی است نه حق ذاتی. یدور الحق مع علی حیث ما دار، مؤید این که مرجع زمین وجود بارک است امیر است، همون دعای نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که در ذیل همون حدیث فرمود اللهم ادر الحق معه حیث ما دار. او را طرزی بپروران که جامعه حق را از او بگیرند، که حق علی مدار است نه علی حق محور. اون مال عمار و امثال عمار است که اینها حق مدارند، ولی حق علی مدار است، علی محور است، منتها حق فعلی البته. خب اون حقی که بر خدا اطلاق می شود مقابلش عدم محض است، تعاورش تناقضه. اون حقی که فعل خداست مقابلش باطل است که تقابلش و عدم ملکه است. این که در کتابهای اهل معرفت میگن جهان عین حق است، این حق مخلوقون به رو میگن، نه حق ذالک به ان الله والحق. فمود خلق السماوات والارض بالحق، این با نه بای مصاحبه است نه بای ملابسه است. اون اهل معرفت رسیده است میگوید جهان عین حق مخلوق به است. برای ادبیات عرب این مقدور نیست که قرآن را تفسیر بکند. او همون اشعار جاهلی رو میتونه معنا بکنه، او سبع معلقه رو میتونه معنا بکنه، هرگز با سرمایه ادبیات عرب نمیشه قرآن کریم را آنها کرد. این قرآن کریم اون بخشی که عربی مبین است با ادبیات عرب حل میشه. اما اون بخشی که فرمود و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اون بخشی که علی حکیم است با ادبیاتی که سبعه معلقه رو میسازه حل نمیشه. این بیانی که این بزرگان دارن که میگن جهان عین حق است، یعنی حق مخلوقون به، گاهی به صورت قضیه موجب ذات اقدس را دارد که فرمود ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم، گاهی به صورت سالبه بیان میکند که فرمود ما آسمان و زمین را باطل خلق نکردیم، گاهی میفرمود آسمان و زمین لعب و لغو و بازیچه نیست، گاهی میفرمود ما بازیگر نیستیم، دنیا بازیچه است غیر از آسمان و زمین است. دنیا همین اعتبارات من و ما و حکومت ها و امثال ذالک است که امروز این مال به دست اینه، فردا اون مقام به دست اون است، اینا عناوین اعتباری است. اما آسمان یه موجود حقیقی است، زمین یه موجود حقیقی است، این به حق خلق شده است، چون به حق خلق شدن ساجدن. پنج طایفه آیات مربوط به همین است، اینا مسلمانن، اینا ساجدن، اینا مسبحن، اینا مطیعن، اینا حامد و محمدن. این من شئن الا یسبح و حمد ربه ناظر این هاست، یسجد لله ما فی السماوات ما فی الارض ناظر به این هاست، یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض ناظر به این هاست، و لهو اسلم کل شئ ناظر به این هاست. تحمید هم که در سوره اسراء با تسبیح آمیخته شده که این من شئن الا یسبح و حمد ربه ناظر این هاست. بعد از تثبیت این گونه از اصول اومد حل اون روایات خیلی آسون خواهد بود که زمین شهادت میده، مسجد شهادت میده، مسجد شکایت میکنه، مسجد کاملا شهادت میده که فرون همسایه میامد در من نماز بخوند یا نمیخوند. اینا حیان حاضرن میفهمن، تشبیه نیست. فلون همسایه نمی آید شکایت میکند مسجد از همسایه‌ای که در اون نماز نخواند، شکایت کردنش، شفاعت کردنش، تسبیح گفتنش همش میشه حق. بله، ما قرآن را از اینها گرفتیم، اینها در مقام نزل به روح الامین علی قلبک، بر قلب مطهر پیغمبر این نازل شد. اون وقت قلب مطهر پیغمبر به دست و پا و اعضا و جوارحشون شهادت میدن، دستور میدن که این کار را انجام بدن. دست و پای اینها که گیرنده های وحی نیستن، قلب مطهر میگیرد، بعضی که گرفت باور دارد، بعد باورم عمل میکنن. اینا از همون قبیلن که اول حق در قلب اینها، این بیان نورانی ائمه است که بود ان قلوبنا اوعیت و ارادت الله، یا وکر و ارادت الله، وکر یعنی آشیانه. خب اراده ذاتی خدا که بحث نیست، اراده فعلی خدا فعل خداست، فعل خدا مخلوق است، ممکن است یه مظهری میخواهد. فرمود اگر خدا بخواهد اراده کند، این اراده الهی مثل پرنده است که آشیانه میخواهد. آشیانه پرنده اراده الهی دل اهل بیت است. این نشون میده اول اونا با خبرن در جهان چه میگذرد، بعد موجودات دیگر. خب پس حق مخلوق به عبارت دیگر این است که اگر کسی سوال بکند ذات اقدس اله آسمان و زمین را با چی خلق کرد، مثل که انسان از این مهندس سوال بکند شما این بنا را با چی ساختی، اون میگوید با آهن ساختم، با بتون ساختم، با سنگ ساختم، با آجر ساختم، مانندان. از خدا سوال بکنیم شما آسمان زمین را با کدوم مساله ساختی، میگه با حق ساختم. لذا اینجا جواب باطل نیست، هیچ کس کار باطل نکرده که در نظام هستی بهره ببره، حرف باطلی نزده که نظام هستی به کام او بگرده. این نظام حقه، مثل این که تو بعد آیه بعدی هم درباره خلقت انسان دیگه فرمود من ساختار بدن انسان را هم با حق خلق کردم. اگر شما این کودکی که به دنیا آمده یه مختصر ولو یک نصف قاشق یه غذای سمی دستگاه او وارد کنی این بالا میاره، این دستگاه بد نمیپذیره. انسان هم همینطور دیگه. الان هم انسان این چیزی نیست که این روده و معده او نظیر تنگ خالی باشه، که این روده و معده او را ذات اقدس را به حق آفرید. یه مختصر غذای مسموم وارد بکنی بالا میاره. این یه گوشه از حق آفرینش حق است در ساختار بدن. کل عالم هم همینطوره. اگر کسی ظلمی کرد، این جور نیست که جریان تکفیری و سلفی و داعشی ها بتونه بمونه. این مثل این که یک غذای سمی رو خورده بعد بالا میاره، حالا طول بکشه یا نه او رو ذات اقدس اعلی فرمود بهته منه. این نمیمونه. خلاصه تو عالم ظلم نمیمونه، دروغ نمیمونه، تهمت نمیمونه. اینا مثل غذای سمی است که کسی بخواهد در هاضمه ساختار خلقت قرار بده. فرمود این ساختار طیب و طاهر است، با مصالح حق خلق شده است. کجا بود باطل که دوام پیدا بکنه و رسوا نشه؟ فرمود ام حسب الذین فی قلوبهم ان لن یخرج الله اذغانهم. ای کسی کینه بدی، تهمتی، خیانتی در درون خود ذخیره کرده است، این مثل غذای سمی است، بالاخره بالا میاره. ما این کار رو میکنیم، او متوجه نیست. او متوجه نیست که کی داره بالا میاره. ام حسب الذین فی قلوبهم زیغ ان لن یخرج الله اذغانهم. این کینه، این عداوت، این خیانت، این به هم زدن، این مثل یه غذای سمی است و ما بالا میاریم. این خداست. من استقوم من الله قیلا والحمد لله.